بسم الله الرحمن الرحیم. خود هم خوش آمد میگم و تشکر میکنم از دوستان محترم که فرصت رو فراهم کردن که یک نشست علمی دیگر رو در خدمتتون باشم. این فاصله ای که بین این دوتا نشست اخیر اتفاق افتاد و اصطلاح آخرین سخنران قبلی من بودم، دوره اولیش هم الان من هستم، ناشی از یک اشکال در برنامه ریزی ما هست که عذرخواهی میکنم، چون قرار بود هفته گذشته سخنرانی های دکتر آرشپور و سرکار خانم دکتر قاسمی رو داشته باشیم، منتها به دلیل تقارن با اون برنامه شعر دانشجویی مجبور شدیم که اون برنامه رو به هفته آینده موکول بکنیم، چون امروز قرارهای دکتر شمعی رو میتونستیم در خدمتشون باشیم. این از توضیح که چرا من از زیاد اینجا حاضر میشم و شما من زیاد این انشاءالله دیگه از این وقت کمتر میبینید. خدمت رو عرض بکنم که موضوعی که انتخاب کردیم برای بحث و طرح بحث امروز مسئله فیلترینگ، یا البته من دوست داشتم که خیلی راحت از کلمه فارسی پالایش استفاده بکنم و باز عذرخواهی میکنم از دوستان زبان ادب فارسی و قانونگذار محترم، چون این کلمه فیلترینگ شناخته شده هست برای شما، منم بیشتر همین فیلترینگ رو استفاده میکنم، وگرنه در متون قانونی گاهی کلمه پالایش به کار رفته که کلمه درستی هم هست. سوال امروز ما در واقع که دنبال بحث راجع به اون هستیم و میخواییم زوایاش رو تازه باز بکنیم و به نظرم در نوع خودش تازه هست، بایسته های فیلترینگ در نظام بین‌المللی حقوق بشر هست. در واقع میخواییم برای یک فیلترینگی که در اینترنت منطبق با معیارهای نظام بین‌المللی حقوق بشر باشه، بایستی چه معیارهایی از نظر شکلی یا ماهوی رعایت بشه. طبیعتاً حوزه بحث ما برمیگرده به قلمرو مباحث مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات، دو آزادی به هم پیوسته‌ای که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به اونها تاکید شده، جنبه بنیادین دارند به نظر من و نقش بسیار مهمی هم از نظر کیفی در توسعه هر جامعه دارند. جامعه میتونه در واقع به رشد و پیشرفت دست پیدا بکنه از نظر علمی، اجتماعی، فرهنگی، مبارزه با فساد، مبارزه با جرم، که در اون حداقل هایی از آزادی های بیان در واقع فراهم شده باشه. همینطور برای اینکه شما بتونید آزادی بیان داشته باشید، طبیعتاً چون اطلاعاتی رو لازم هست که کسب بکنید و بر اساس ذهن خودتون اینها رو تحلیل بکنید و به عنوان بیان خودتون عرضه بکنید، بنابراین لازم است که شما آزاد باشید که اطلاعات رو هم به هر شکلی و از هر منبعی کسب بکنید. به این هم میگیم آزادی اطلاعات، که در واقع آزادی جستجو و کسب و چه بسا آگاهی انتشار اطلاعات میشه. خوشبختانه در کشور ما حالا امروز که با سخنرانی ما به اصطلاح متقارن شده، اخیراً تحولی که در این زمین اتفاق افتاد این بود که ما یه قانونی داشتیم سال 87 مجلس تصویب کرده بود، بعد 88 مجمع تشخیص مصلحت این را بعد از اختلافات شورای نگهبان و مجلس تایید کرد تحت عنوان قانون دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات، با چنین عنوانی. حالا تو اون قانون پیشبینی شده بود که یک آیین‌نامه اجراییش ظرف 3 ماه تدوین بشه، که این 3 ماه عملاً تا همین چند روز پیش ظاهراً طول کشید، تا اینکه تقریباً هفته گذشته بود که بالاخره هیئت دولت موفق شد، اینا کاری که بعد از 5 سال اتفاق افتاده باید بگیم موفق شد، آیین‌نامه اجرایی این قانون رو تصویب بکنه و یک تحول خیلی مهمی در مسائل مربوط به آزادی اطلاعات در کشور ما محسوب میشه. حتی قانونش وجود داشت، منتها در اجرا عملا نیاز به بعضی آیین‌نامه ها داشت. خب این آیین‌نامه هم فراهم شد. خب پس ما در واقع یه بحثی داریم که هر فردی حق دارد که بیانی داشته باشه، در بیان مطالب خودش، دیدگاه، فکر و عقاید خودش آزاد هست و به تبع همین آزادی طبیعتاً دیگران هم آزاد هستند که از بیان او استفاده بکنند، یعنی اطلاعاتی رو که او ارائه میده اونا دریافت بکنند. یعنی در واقع دروی یک سکه هست، آزادی بیان و آزادی اطلاعات. در نظام بین المللی حقوق بشر درباره این دو آزادی که عرض کردم به هم پیوسته هستند، گاهی حتی به عنوان مقدمات بعضی حقوق دیگه، مثلا حق تعیین سرنوشت، گاهی میگن مثلا شما در انتخابات به شرط میتونید رأی سالم و منطقی بدید که اطلاعاتی در اختیار شما باشه، شما بدونید دارید به کی رأی میدید. خب این نیازمند این است که دیگران آزاد باشن، نظراتشون رو بگن، نقد بکنن، تحلیل بکنن، بحث باشه تا شما به یک جنبندی برسید، ببینید با عقاید، تفکرات و اونچه که مد نظر و مطلوب شما هست کدام یک از نامزدها مثلا در هر انتخاباتی این ویژگی‌های مطلوب شما رو دارن. اگر قرار باشه فقط این نامزد بگن این نامزد هستن، طبیعتاً شما تفاوت اونها رو فقط در چهره‌شون، عکس پوستراشون مثلا فقط خواهید شناخت. برای اینکه یک چنین آزادی‌هایی در جامعه محقق بشود، نظام بین‌المللی حقوق بشر چند اصل بنیادین رو مد نظر قرار میده. یکی از اینها این است که در حوزه بیان و اطلاعات اصل آزادی است. در واقع مشابه همون بحثی که ما معمولا در فقه داریم تحت عنوان اصل اباحه، در مسائل حقوق بشر و به خصوص آزادی بیان و اطلاعات هم اصل آزادی است. یعنی در مقام تردید یا شک که موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قانونی هست یا خیر، باید اصل رو بر این قرار بدیم که مشمول محدودیت نیست، اصل آزادی هست. محدودیت هایی هم که وضع میشه برای این جور آزادی ها، اولا باید به موجب قانون باشه، یعنی خودسرانه کسی نمیتواند، یه مقام قضایی، اداری، اجرایی، هر کسی نمیتواند آزادی بیان یا آزادی اطلاعات رو محدود بکنه. پس هر محدودیتی به موجب قانون خواهد بود. ضمن این که همین قانون هم دوباره تابع محدودیت‌هایی است، یعنی قانونگذار هم نمیتونه هر چیزی رو به عنوان محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات قرار بده، بلکه اون محدودیت‌هایی رو میتواند قرار بدهد که برای یک جامعه به اصطلاح مردم سالار ضروری باشه. مثلا فرض فرمایید ممنوعیت بحث راجع به یک نهاد دولتی و عدم مثلا انتقاد از عملکرد فرض کنید بانک مرکزی. خب این طبیعتاً چه این محدودیت یا ممنوعیتی با ضرورت‌های یک جامعه مردم سالار منطبق نیست. بنابراین چنین محدودیتی حتی اگر در قانون هم ذکر بشه مشروع نخواهد. بعد از اینکه محدودیت ها توسط قانون گذار با رعایت این محدودیت اصل ضروری بودن وضع شد، دوباره محدودیت ها باید تفسیر مزیق بشن، یعنی همون برمیگرده همون اصل آزادی که عرض کردیم. خیلی خب، حالا با این بحث مقدماتی که من سعی می‌کنم تمام مباحثم رو خلاصه و مختصر مفید چکیدهش رو مطرح بکنم، سوال بعدی که بر ما مطرح هست در درجه اول این است که ما طبق نظام بین المللی حقوق بشر چه چیزهایی را می‌توانیم مشمول محدودیت‌های آزادی بیان و اطلاعات قرار بدهیم؟ مصادیق این محدودیت‌ها که در نظام بین المللی حقوق بشر بهشون تصریح شده چی هستن؟ اولین محدودیت همونطور که در ماده 17 میثاق هم به اشاره شده، بحث حق حرمت و حیثیت اشخاص است. بیان شما و اطلاعات حاصل از بیان شما نباید تعرضی به حیثیت و در واقع شخصیت افراد باشه. هم در ماده 17 که راجع به اصطلاح حفظ شرافت و حیثیت افراد هست، هم در ماده 19 که دیگه بحث دقیق و مشخص راجع به آزادی بیان و اطلاعات هست، حقوق یا حیثیت دیگران در واقع به عنوان اولین محدودیت برای آزادی های بیان و اطلاعات ذکر شده. نکات دیگری که به عنوان محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات هست، یکی ترغیب به جرائم بین المللی یا نفرت پراکنی هست که در ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده. یک جمله که هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. البته این لفظ تبلیغ برای جنگ سوء تفاهم نه اینجا بکنید که این مثلا بحث دفاع رو هم در بر میگیره، نه، پروپاگاندا برای جنگ، در واقع تحریک احساسات عمومی برای راه اندازی یک جنگ تجاوزکارانه ممنوع است. همینطور در بند 2 صراحتا میگه دعوت به کینه یا تنفر از نوع ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است. حتی این توضیح رو بدم، وقتی که میثاق میگه به موجب قانون ممنوع است، در واقع داره میگه که قوانین داخلی باید اینها رو مشمول ممنوعیت کیفری قرار بده. بنابراین کینه پراکنی، نفرت پراکنی و دعوت به جنگ هم مشمول محدودیت است به موجب نظام بین المللی حقوق بشر. کما اینکه اگر اشتباه نکنم در کنوانسیون 1948 راجع به منع نسل کشی هم اونجا صراحتاً ترغیب به نسل کشی به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی شد. مسئله دیگری که در اسناد بین‌المللی مطرح شده، مسئله محتوای مخرب شخصیت کودکان هست. برداشتی که معمولا از ماده 13 کنوانسیون حقوق کودک به خصوص کشورهای اسلامی مطرح میکنن، معتقد هستن که ماده 13 کنوانسیون حقوق کودک علارغم اینکه اصل رو دوباره بر آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان قرار داده است، در این حال سلامت اخلاقی کودکان رو هم جز اهداف خودش قرار داده. بنابراین اگر قرار باشد که در واقع بیان و اطلاعاتی انتشارش موجب تخریب شخصیت کودکان بشه، این هم میتونه مشمول ممنوعیت باشه. بعضی از حقوقدانان در به خصوص در کشور ما محتوای غیر اخلاقی که خلاف شئون خانوادگی باشه، این رو هم مشمول در واقع محدودیت ها میدونن، به خصوص اونجایی که بحث در ماده 19 سلامت و اخلاق عمومی مطرح شده در ماده 19 میثاق، و در ماده 23 میثاق اشاره شده که خانواده از یک حق به اصطلاح برای حمایت برخورداره. یعنی حق حمایت از خانواده شامل در واقع ممنوعیت انتشارات و بیاناتی که مخرب شئون خانوادگی بشن میشه. چون این برداشت هم نزد بعضی از حقوقدانان ایرانی من دیدم. به هر حال میشه این رو هم به نحوی، حتی اگر نه به عنوان خاص بلکه به عنوان یک عامل کلی، یک مانع کلی، محدودیت کلی تحت عنوان اخلاق عمومی پذیرفت. پس به طور کلی اخلاق عمومی هم یکی از محدودیت های آزادی بیان هست. همینطور امنیت ملی، اعمال آزادی بیان و آزادی اطلاعات هم ممکن است به موجب ادله معتبری که نشون می‌دهد برای حفظ امنیت ملی ضروری است محدود بشه. این هم صراحتاً در ماده 19 میثاق بهش تصریح شده. ممکن است شما بگید خب در حال جرائم دیگری هم ممکنه در فضای مجازی قابل طرح باشه، مثلا کلاهبرداری اینترنتی، جعل و غیره. بله اینا هم هست، اینا هم جرائمی است که مثلا میشه از منظر حق مالکیت مثلا بهشون پرداخت، ولی معمولا مستقیم با بحث آزادی بیان مرتبط نیستن. لذا در مجموع میشه گفت که مسائل مثل حق حرمت و حیثیت اشخاص، محافظت از اموال اونها، شخصیت کودکان، خانواده و به طور کلی اخلاق عمومی، منع ترغیب به جرائم بین المللی و امنیت ملی در زمره محدودیت هایی است که برای آزادی بیان و اطلاعات در نظام بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است. خب اینها محدودیت ها، خب چه ربطی داره به بحث ما راجع به فیلترینگ؟ تا وقتی که اینترنت نبود گمان میشد که این محدودیت ها صرفا شامل بحث تعقیب کیفری میتونه باشه. یعنی این است که مثلا فردی توی روزنامه ای، توی کتابی، از طریق فیلمی، به هر رقمی یکی از این اعمال رو انجام داده، حالا اگر حتی حیثیت هست علاوه بر جنبه کیفریش ممکنه مثلا جبران خسارت هم به صورت مادی یا معنوی باید انجام بده، اگر خلاف امنیت ملی باز دوباره به صورت کیفری باش برخورد میشه. اما وقتی که اینترنت مطرح شد یک امکان جدیدی برای آزادی بیان بود، در این حال با خودش ابزار مقابله با خودش رو هم آورده بود و اون فیلترینگ بود. این دولت ها میتونن با در حال مسائل فنی که من خیلی هم وارد نیستم اقدام بکنن به جلوگیری از دسترسی مخاطبان به اون داده هایی که در واقع به قول اون عبارتی که قانون تجارت الکترونیک اصل ساز یا فرستنده یا نویسنده اینها رو منتشر کرده. این از نظر فنی به صورت آنلاین امکان پذیر بود. در واقع در این حال اینترنت یک از این طرف فرصت میده برای آزادی بیان که من حرفمو بزنم، آزادی اطلاعات برای شما که حرف منو دریافت بکنید، در این حال دولت میتونه بین ما هم یک دیوار بکشه و در این حال که من حرفمو میزنم شما نتونید این رو دریافت بکنید. این فیلترینگ در حالی که قبلا چه امکانی از نظر فنی نبود، دولت ها فقط به صورت فیزیکی میتونستن جلوی آزادی اطلاعات رو بگیرن، مثلا باید در چاپخونه ها سانسورچی میگذاشتن یا در عناوین مختلف ممیزی چیز اسمای مختلفی داره، معمولا میتونستن جلوی انتشار یک مطلب رو بگیرن. لذا در حتی جوامع غربی که مسئله منع سانسور کاملا پذیرفته شده بود گفتن که خب اگر ما نمیتونیم سانسور بکنیم، یعنی نمیتونیم دیوار بگذاریم، اما میتونیم بعد از اینکه پیام به مخاطب رسید اگر مجرمانه بود اون فرستنده پیام را تحت تعقیب قرار بده. به هر حال بسیار از دولت‌ها به این نتیجه رسیدن که امکان این که بخوان از نظر کیفری با همه ارسال کنندگان داده‌های غیر قانونی برخورد بکنن ممکنه فراهم نباشه. ضمن اینکه حالا بعضی ها میگن چه کاریه، اخه میتونیم جلوی این کار رو بگیریم، چه کاریش که اجازه بدیم که اول این مطلب برسه به دست مخاطب بعد بریم به اصطلاح تغییر کیفری رو انجام بدیم. لذا در دنیا به طور کلی دو تا نظام حقوقی در نظام های حقوق بشر برای بهره‌مندی از آزادی بیان و آزادی اطلاعات وجود داره، حالا به خصوص آزادی بیان. یکی معروف است به نظام تعقیبی که همونی است که میگه شما اجازه بدید مردم کار خودشون انجام بدن، اگر احیانا درصد خطایی وجود داشت و عمل مجرمانه‌ای در حین بیان افراد به وجود اومد ما اینا رو میبریم معرفی میکنیم به قوه قضاییه، تحت تعقیب قرار میگیرن. و یک نظام دیگر تحت عنوان نظام پیشگیری که این نظام پیشگیری برعکس اون میگفت ما اجازه ندهیم که در واقع عمل مجرمانه محقق بشه، جلوی عمل مجرمانه رو بگیریم. از چه طریقی؟ از طریق اعمال نظارت‌های قبل از بیان، چیزی که عرض کردم در فضای مجازی دیگه خیلی امکان پذیر نیست. الان خیلی راحت شده، یه زمان شاید بگیم که ممکن مثلا این فقط در دست نهادهای به خصوصی بود، در دست دولت‌ها بود، نه امروز شما هر کدومتون میتونید به راحتی یک سامانه اینترنتی داشته باشین، وبلاگ باشه، وبسایت باشه، حتی از طریق ایمیل میتونید به صورت انبوه اطلاعاتی رو به مخاطب معین البته برسونید. بنابراین نظام پیشگیری تقریبا در فضای مجازی غیر قابل اعمال هست. این است که دولت‌ها چاره‌ای ندارن جز این که اگر بخوان مسائل مجرمانه رو پیگیری بکنن برن در چارچوب نظام تعقیبی. خب در نظام تعقیبی هم دوباره بحث‌های مختلفی هست. یکی اینکه این تعقیب باید چگونه باشه. مثلا یکیش این است که بیان کسانی که مرتکب شدن رو فقط به دادگاه معرفی بکنه. این یه نفر محتوای مجانب مثلا فرض بفرمایید ترغیب به نسل کشی کرده، برو به دادگاه معرفی بکنه. سوالی که در فضای مجازی مطرح میشه، میگن آقا این اثر اون بیانی که این فرد داشته در فضای مجازی باقی میمونه. بنابراین صرف معرفی افراد به سیستم قضایی کارساز نیست. اون عمل اثر خودش رو همچنان میتونه داشته باشه. پس چی کار بکنیم؟ اقدام به فیلتر یا پالایش بکنیم که وقتی متنی داده ای به هر صورت متن باشه، نوشتاری، عکس، فیلم یا غیره منتشر شد، بین ارسال کننده و مخاطب یک دیواری قرار بدیم. علاوه بر این که او را به مراجع قضایی هم ممکنه معرفی بکنیم. خب حالا این مرجعی که باید کار دیوارکشی یا فیلترینگ را انجام بده کی باید باشه؟ انتخاب ها دوباره برای دولت ها میسر است که انتخاب بکنن که این کار رو به یک مرجع اداری بسپارن یا به یک مرجع قضایی. طبیعتا اگر کار به مرجع قضایی سپرده بشه، مسئله حکومت قانون و اینکه در حال حق دفاعی اینجا مطرح هست، اینها به راحتی قابل رعایت هست. اما چون سرعت رسیدگی در دادگستری ممکنه مناسب نباشه، بعضی از دولت‌های نهادهای اداری برای کار فیلترینگ تأسیس می‌کنه. خب مثلا در قوه مجریه نهادی رو تأسیس می‌کنن، تو کشور ما هستی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمان، که این نهاد اداری مسئول تعیین مصادیق مجرمان است و به تمام ارائه کنندگان سرویس های اینترنتی دستور میده که اون محتوای مجرمانه رو فیلتر بکنن، چون نمیتونن که حذفش بکنن. حذفش تنها در اختیار همون اصل سازه، چه بسا بعدن غیر ممکن باشه. الان بعضی مطالب هست که به اصطلاح اون نسخه کشش توی گوگل شما میتونید نگه دارید و پیدا بکنید، فریز شده، بعضی فریز میکنن یه مطلبی رو، یعنی ولو اینکه فیلتر شده باشه، غیر از استفاده فیلتر شکن، حتی اگر حذف هم بشه ممکن است که سامانه هایی باشن که اینا قابل بازیابی باشه. از طریق گوگل یکیش هست که میتونه خیلی راحت متنی که حذف شده رو هم به شما بده. اما اگر مرجع اداری این کار رو انجام بده، از نظر نظام بین‌المللی حقوق بشر، چون مراجع اداری معمولا در غیاب افراد تصمیم میگیرند، لذا لازم میدونه که اون فردی که متهم شده به این که محتوای غیر قانونی منتشر کرده، به یک مرجع قضایی برای تجدید نظر حداقل بتونه دسترسی داشته باشه. پس اگر مرجع اداری به خاطر این زمین تصمیم گیر باشه، نباید تصمیم گیرنده نهایی او باشه. تصمیم گیرنده نهایی باید سیستم قضایی باشه. موضوع بعدی که در مسائل شکلی فیلترینگ باید بهش توجه کرد، اصل تفکیک پذیری که من عمده به اصطلاح توجهم و عمده اهتمامم به این موضوع فیلترینگ روی همین بحثه و فکر میکنم که ما بیشتر تو این بحث باید تمرکز بکنیم. ببینید، ما در اصول حقوق ارتباطات، یکی از اصولی که داریم به خصوص در زمینه آزادی دسترسی به اطلاعات، اصل تفکیک پذیری اطلاعات است. یعنی چی؟ تو همین قانونی که عرض کردم سال 87 تصویب شده، یه نمونش اینجا میگه شما میتوانید برید از هر مرجع و دستگاه دولتی هر سند و مدرکی را مطالبه بکنید. نیازی هم ندارید که جواب بدید که چرا این مدرک رو میخواید. مثلا میتونید برید به بانک مرکزی مراجعه بکنید، بگید من آمار نرخ تورم نقطه به نقطه ماه بهمن سال 1372 رو میخوام. اونجا مسئولش نمیتونه به شما بگید که بهمن 1372 رو میخوای برای چی؟ به هیچ وجه نمیتونه از شما بگید. یا بریم به شورای امنیت ملی مراجعه بکنید، بگید من تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رو در فاصله مثلا فروردین تا اسفند 1385 میخوام. نمیتونه به شما بگه چرا 1385، چرا اومدی شورای امنیت ملی، برو یه جای دیگه. نه، حالا ممکن است که درون این اسناد مدارکی باشد که مثلا طرف بندی محرمانه داشته باشه، بعد ممکنه که بعضی از این اسناد مربوط به حیثیت و حریم خصوصی افراد باشه، بعد شما که نمیتونید به اینا دسترسی داشته باشید. اون مقام مسئول مثلا دبیرخونه شورای امنیت ملی مثلا به شما میگه آقا داخل این اسنادی که شما میخواید یه سریاش هست که من نمیتونم قانونا در اختیار قرار بدم. اصل تفکیک پذیری مال اینجاست. میگی همون یکی که در واقع قانونا اجازه داری به من بدی همونا رو جدا کن بدم. چه جوری جدا کنم؟ اگر که کل اون کاغذ از کپی بگیر مثلا به من بده، اگر یه بخشش مشکل داره اون بخشش رو مثلا غلطگیر بگیرش به من بده، اگه یه کلمه یا یه اسم مشکل داره فقط اون اسم رو خط بزن به من بده، اما سند و اطلاعات رو باید به من بگید. بگیم اصل تفکیک پذیر در مسائل آزادی اطلاعات، وقتی شما اطلاعاتی از دستگاه دولتی بگیرید این اصل پذیرفته شده است. حالا میگنید روی فیلترینگ، شما میگین که یک وبسایتی یک مطلب مجرمانه منتشر کرده خلاف امنیت ملی، حق حرمت اشخاص، عرض شود که خلاف اخلاق، حق برنای عناوی. طبق اصل تفکیک پذیری فیلتر فقط باید همون قسمتی که محتوای مجرمانه داره رو در نظر بگیره. این شما نمیتونید یه دامنه مثلا حالا دامنه های مثال بزنه که در سر باشه irna.ir رو نمیتونید کلن فیلتر کنید. اگر ایرنا یک خبر غیر قانونی آورده، مثلا یک سند محرمانه کشور رو منتشر میکنه، شما فقط و فقط باید URL اون صفحه‌ای که دسترسی به این خبر محرمانه هست اونو باید مسدود بکنید، کل ایرنا رو نباید ببندید. این بهش میگیم اصل تفکیک پذیری. اگر در وبلاگ من یک مقاله منتشر شده برخلاف رضایت نویسنده، مثلا اون فرد رضایت نداره، میره از دادگاه میخواد که اینو فیلتر کنید که مردم نتونن از اعتبار من در واقع سوء استفاده نشه به نفع فلانی، دادگاه نباید کل وبلاگ منو ببنده، فقط همون یک صفحه رو باید ببنده. به این میگیم اصل تفکیک پذیری. خب این اصل تفکیک پذیری در یکی از اسناد کمیته حقوق بشر سازمان ملل صراحتا بهش اشاره شده. کمیته حقوق بشر سازمان ملل غیر از همه کارهایی که میکنه و بعضی هاش ممکنه ما انتقاد داشته باشیم، یک حسنی که داره این است که از دولت‌ها نظراتشون رو میگیره، رویه قضایی خودشون و رویه قضایی بین المللی رو جمع‌آوری میکنه و در قالب اسنادی به نام نظریه عمومی، حالا جنرال کامنت نمیدونم دقیقا باید چی ترجمه بکنیم، راجع به هر کدوم از مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تفسیری رو ارائه میده. مثلا این جنرال کامنت شماره 34 راجع به ماده 19 میثاق است تحت عنوان آزادی عقیده و بیان. خیلی مفصله، بالغ بر 50 بند داره، این 52 بند دقیقا. در 52 بند ماده 19 میثاق رو و ارتباطش رو با سایر مواد نصاب این جنرال کامنت بررسی کرده و میدونیم که آزادی اطلاعات و بیان در ماده 19 نصاب هست، در بند 43 این سند صراحتاً اصل تفکیک پذیری در قبال فیلترینگ اینترنت به رسمیت شناخته شده. ببینید اصل فیلترینگ اشکالی نداره، اما اولا باید معقول باشه، مبتنی باشه بر همین مسائلی که عرض کردیم، امنیت ملی، حق حرمت اشخاص، اخلاق عمومی، هر چیزی نمیتونه فیلتر بشه. و بعد همون نکاتی که مجرمانه و غیر قانونی است، فقط فیلترینگ باید همون محدوده رو در بر بگیره. در بند 43 میگه هر گونه محدودیتی که بخواد اجرا بشه نسبت به وبسایت ها، وبلاگ ها یا هر گونه سیستم های انتقال اطلاعات اینترنت بیسد یا الکترونیک، یعنی دیگه تقریبا تمام چیزایی که ممکن است شما تصور بکنید در این مجموعه میگنجه اینا رو ذکر کرده، چنین یا حتی از جمله ISP ها، موتورهای جستجو و غیره. من برای خودم جایی مثلا موتور جستجو اصولا محتوای مجرمانه نداره، داره؟ میتونه داشته باشه؟ و گوگل میتونه محتوای مجرمانه داشته باشه؟ فقط نشون میده که سایت هایی که در دنیا هستن چی منتشر کردن، از خودش چیزی نداره. میگه بایستی تنها در چارچوب پاراگراف 3 میثاق باشه چنین محدودیتی، و این محدودیت ها باید کانتنت اسپسیفیک باشه، یعنی محدود به محتوا. فقط باید محتوای مجرمانه رو در بر بگیره، محدودیت عمومی قابل قبول نیست و منطبق با بند 3 ماده 19 نخواهد بود. محدودیت کلی مثلا ایرنا.ir شما بزنید سایت پیوندها براتون باز میشه، مگر اینکه واقعا یه سایتی باشه که غیر از محتوای مجرمانه چیز دیگه منتشر نکرده باشه. خب اون طبیعتا دیگه تکلیفش معلوم هست، سایت های غیر اخلاقی و غیره. پس شما نمیتونید یه سایت رو کلی فیلتر بکنید مگر اینکه واقعا تمام مطالبش مجرمانه باشه. پس یکی از مسائلی که ما در فیلترینگ اینترنت در نظام بین‌المللی حقوق بشر داریم و من میخوام شما بپرسم این معقول هم هست یا نه، این است که فقط باید محتوای مجرمانه فیلتر بشه. به نظر شما معقوله؟ یا شما کار به محتوا نداریم، کار به گوینده داریم؟
کار با این گروه داریم، ما برسان سایت داعش، خود سایت باید برسان بشه، نه اینکه این حالت داعش.
حالا اگر مثلا داعش، معذرت ما البته مثال شاید فکر کنید که من دارم توهین‌آمیز ساحت قرآن دور از البته، حالا داعش تو یه صفحه یک سوره قرآن طرف گذاشته باشه به سایتش، اون که مجرمانه نیست. ابزار، بنابراین اون قسمتی رو که میاد نیروگیری میکنه، اون قسمتی رو که تهدید میکنه، اون قسمتی که در واقع آموزش کارهای تروریستی میده، اون قسمتش باید. بنابراین بحث این نیست که چه کسی اینو منتشر میکنه، بحث این است که چه چیزی رو منتشر میکنه. اون حدیثی که معروف هست، انظر الی ماقال یا منقال، ماقال محتوا توجه کنه. البته یه گروه ممکنه تمام محتوایی که منتشر میکنه مجرمانه باشه، خیلی خوب بس. اتفاقا جالبه در قطعه شورای امنیت راجع به داعش به دولت ها میگه بله داعش هم مثل بقیه آدم ها حق آزادی بیان، حق آزادی اطلاع همین رو دارن، اما نباید اجازه بدن دولت ها که این گروه های تروریستی از اینترنت به عنوان ابزاری برای نیروگیری استفاده بکنن. این منطقی یه چیز کاملا معقولی هست. همین بحث این است که محتوای مطلبی که شما فیلتر می کنید رو باید ملاک قرار بدید. ممکن است مثلا من یه بحث حالا یه جور دیگه میگم، میگین که داعش اومده یک تفسیری رو از قرآن برخلاف ظاهر تفسیر مصادره به مطلوب ارائه میده که با این تفسیر اخلاق رو به خطر میندازه. داشتیم دیگه بعضی تفسیرها، بعضی فتاوای بعضی بگیم علما یا چی شبه علمای طرفدار داعش که بعضی فتواهایی رو دادن که اینا خلاف اخلاق عمومی بود. اینو من میفهمم. شما اگر دیدین که یک آیه قرآن رو میذاره بعد تحلیل میکنه و از این یک تفسیر میاره بیرون خلاف اخلاق عمومی، مثلا جهاد نکاح از میشه استخراج میشه، بله اون سفر رو دارن. اما نمیتونید جایی که این محتوا چنین اثری نداره دست بزن. بنابراین ما کاری نداریم کی محتوا رو منتشر میکنه، بلکه مهم خود محتواست. محتواست که مجرمانه است یا نیست، نه آدم ها. این یک بحث. بحث بعدی که در مسائل شکلی فیلترینگ اصلا مهم هست، مسئله تناسبه. اصل تناسب، اصل تناسب در حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مکرر جای مختلف مورد استفاده قرار میگیره. ببینید اینجا چه معنایی داره، وقت هم بیاد رعایت بکنیم. اصل تناسب در اینجا این است که فیلتر باید آخرین راه باشه. من راه های دیگه قبلش ممکنه وجود داشته باشه. بعد شما ممکن است که به یک فردی تذکر بدین، حالا همون مراتب مثلا امر معروف نهی از منکر در هم داره، به یه فردی تذکر بدین به این که آقا این مطلب شما مجرمانه است، اینو بردار هست به شما از سایت، او هم میپذیره و عکس میکنه. آیا این اولویت نداره بر فیلتر؟ چون اگر از نظر فنی هستم میخوام بگم، اگر فیلتر بکنیم مخاطبی هست که ممکنه با فیلتر شکن بره دسترسی پیدا بکنه، اما اگر هست بکنه احتمال دسترسی به اون مطلب کمتر میشه، مگه اینکه مخاطبی از قبل بدونه چه این مطلبی بوده، یو آر الش رو بدونه توی گوگل سرچ بکنه کشش رو پیدا بکنه اگه گوگلش بده، که به ندرت ممکنه بر اساس یو آر ال کسی مطلبی رو حفظ بکنه. چون این عیناً مسائل برای خود من پیش اومده، یه موقعی سایت من کلاً مطلبش حذف شد و اون به اصطلاح سایتی که اینا به من داده بود من گفت این مشکل فنی بوده، ما عذرخواهی میکنیم، کاری از دستمون نمیاد، برو کش اینا رو پیدا کن. کش اینا هم نبود روی گوگل، یعنی گاهی وقتا ممکنه باز هم نشه، یا من یو آر ال خیلی از اینا رو نداشتم و به مشکل خوردم. خیلی مطالبی که مثلا آدم 7 سال 8 سال کار کرده منتشر کرده اینا رو از دست دادم. بنابراین کش هم 100% نیست. لذا اصل تناسب هم جزء اصولیه که باید رعایت بشه. حالا من یه گریزی فقط کوتاه و مختصر بزنم به مقررات داخلی خودمون ببینم که ما چی داریم در این زمینه. خب ما قانون جرم رایانه‌ای رو داریم، از نظر محتوای مجرمانه تا حد زیادی اینا رو معلوم کرده. جرم علیه اخلاق، علیه امنیت، علیه هر چیزی که مالکیت و امثال اینها مشخص شده. نظامی که در واقع تعیین می‌کنه یک نظام خاصی است. از یه طرف یک کمیته تعیین مصادیق بایستی در واقع در این زمینه اظهار نظر بکنه. خب کمیته تعیین مصادیق یک مرجع قضایی نیست. حالا من دقیقا خاطرم نیست استاد عبوری از هستم، بعد این قابل تجدید نظر در دادگاه هست یا نه اینو من مطالعه نکردم. اصل به صلاح تفکیک آیا در قانون ما آمده یا نه؟ میخوام به شما بگم صراحتا نیومده، اما اگر کمیته تعیین مصادیق به اصطلاح بر اساس تفسیر مزیق و اون اصولی که ذکر کردیم عمل میکرد اینو میتونست از قانون برداشت بکنه. چرا؟ چون قانونگذار صراحتاً میگه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و میگه که از ISP ها میتونه این کمیته بخواد که محتوای مجرمانه رو حذف کنن، میتونه محتوای مجرمانه رو فیلتر کنه. خب آیا محتوای مجرمانه شامل محتوای مجاور هم میشه؟ طبیعتاً نه. در حالی که عملا متاسفانه رویه اینطوری بوده که کل محتوا، مثلا یه روز شما میبینید که میاد فلان سایت فیلتر شد، خب اون یه مطلب مثلا خلاف داشته، اون یه مطلب باید فیلتر بشه. خبرگزاری مهر بود فکر کنم اخیراً، یه سایت تابناک، اینا تابناک بود فیلتر شد. خب چه لزومی داره وقتی یه سایتی مثلا مخاطب میلیونی روزی فرضاً 100 صفحه 200 صفحه خبر، گزارش، عکس تولید میکنه، به خاطر یک خطاش کل این رو ما از دسترس خارج بکنیم و تازه به مردم بگیم حالا اینو میخوایم بریم به سراغ فیلتر شکن. پس که همون محتوا، نه محتوای مجاور. اگه من یه عکس خلاف دارم منتشر میکنم، یه فیلم خلاف منتشر میکنم، فقط باید همین مشمول فیلتر بشه. پس اصل تفکیک به نظر من در قانون هست، نیاز داره که اون مثلا مسئولان اجرایی با دقت این عمل بکنن، نه اینکه که رفت تکلیف بکنیم خیلی راحت ساده به اون ISP ها چهار تا کلمه بدیم، مثلا tabnak.ir، isna.ir، irna.ir، rajanews.ir، mehnews، یه مثلا چهار تا کاراکتر بدیم اینا رو فیلتر کنیم، این کل اینو از دسترس مخاطب خارج بکنیم، در حالی که فقط یک مطلب مثلا تخلف آمیز. اما راجع به اصل تناسب، این به صراحت باز در قانون اومده، برخلاف اصل تفکیک که صراحت نداره، اصل تناسب صراحت داره در قانون. تفسیر یک ماده 749 اینن، من از روی متن میخونم، میگه چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای داخل پرانتز وبسایت های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سگانه مقننه مجری قضاییه، مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها الی آخر، یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، تا اینجا هم آدم های به صورت شخصیت های حقوقی رسمی کشوره، یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران، مثلا شما، که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد. به طور خلاصه اگر وبسایت یا تارنما به کسی تعلق دارد که در ایران حاضر است و او را هم میشه شناسایی کرد، از چه طریق؟ از طریق مثلا معرفی که خودش انجام داده، از طریق آدرسی که گذاشته، از طریق ایمیلی که گذاشته، یا شماره تلفنی که گذاشته روی سایتش. معمولا همه سایت‌ها یه قسمت مثلا تماس با ما داره، یا به هویت خودش معرفی میکنه، با هویت مجهول کار نکرد. اینجا قانونگذار بین این دوتا فرق میذاره، میگه این افراد با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنمای مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد. یعنی میگه که ما اول از طرف مقام قضایی میتونیم دستور بدیم بهش، یعنی نمیتونه کمیته تعیین مصادیق فیلتر بکنه، بهش بگیم که آقا شما باید این رو رفع اثر فوری محتوای مجرمانه بکنی، اگر انجام داد دیگه نیاز به فیلتر نیست. یعنی اصل تناسب هم جالب است که در قانون رعایت شده و پیشبینی شده، کمان که اصل تفکیک هم به نظر من آمده است، ولی شاید چون مجریان قانون در کمیته تعیین مصادیق به این بحث‌های تکنیکی احیانا آشنایی نداشته باشن، ممکن است که این اشکالات در عمل به وجود آمده باشه. لذا ما خیلی مشکل نداریم، ولی می‌بینید که در اجرا عملا دچار چه اشکالاتی هست. من بحثم رو خاطره میدم چون به هر حال سخنرانی میگم برسیم، اگر سوالی هست محدود مطرح بشه، چون اینکه بعضی سوالات در این مطالب مطرح شده.
حقوق بین‌الملل برای استفاده از فیلتر‌شکن قابل ثبت کرده یا اون هم
نکته در زمینه نداریم فیلتر شکن طبیعتا اگر که یه فیلترینگی منطبق بر اینها نباشه در قانون داخل خودمون هم نداریم راجع به فیلتر شکن. البته اگه کسی منتشر بکنه فیلتر شکن رو یا توضیح بکنه همش مجرمانه است، اینطور که من برداشت میکنم از قانون جرم رایانه، ولی اگه کسی فقط استفاده میکنه مجرم نیست. طبیعتاً ببینید هر چقدر که فیلترینگ برای مخاطب موجه باشه نیازی نمیبینه که بره سراغ فیلتر شکن و مثلا آمار سایت پیوندها خدا نکرده بره بالا. اما اگر من شما که نشستیم پای کامپیوتر، من دیروز بود حالا به عنوان مثال یه سایتی هست مثلا ویژوال هیستوری آف اینترنشنال لود، تاریخ تصویری حقوق بین الملل، اومده مثلا فرض بفرمایید عکسایی گذاشته راجع مثلا جلسات اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، اولین جلسه شورای امنیت سازمان ملل، اون ارزش تاریخی داره. این عکس دیروز برام پستری که خانم دکتر حسینی در جریان هستن برنامه می‌خوام می‌خواستم از این عکس‌ها استفاده بکنم، دیدم اون سایت فیلتر. خب طبیعتاً حالا من میگم خب اگه من این عکس‌ها رو بخوام باید چیکار بکنم؟ یا باید نخوام و بذارم کنار اون نیاز علمی یا نیاز در حال اطلاعاتی که میخوام داشته باشم رو ازش صرف نظر بکنم، یا اگر بخوام باید از فیلتر شکن استفاده کنم و یکی دیگه باید عمل مجرمانه رو انجام بده، فیلتر شکن در اختیار من قرار بده که من این کار انجام. پس اگر فیلترینگ با این توضیحاتی که گفتیم موجه باشه، بله حتی حرمت اشخاص، امنیت عمومی، اخلاق کسی در ضرورت فیلترینگ اینا که تعدید نداره. اما بعد اصل به صدا تفسیر مزیق باید رعایت بشه، اصل تفکیک باید رعایت بشه، اصل تناسب باید رعایت بشه، نه اینکه کشور ما رتبه اول استفاده از فیلتر شکن دنیا باشه. من فکر میکنم اگر ما قدری تأمل بکنیم و بازنگری بکنیم در این راهی که تا حالا اومدیم بدون اینکه خدشه ای وارد بشه به اون اصولمون، اعتقاداتمون، اصلا چیزایی هست که منطقی. آخه شما هیچ جای دنیا هیچ کشوری اجازه نمیده امنیت عمومی مثلا با آزادی بیان مخدوش بشه. این بحث اصول جوهانسبورگ رو شما بین بخونید، توازن برقرار کردن بین اینا خیلی سخته. اما به هر حال تا حدی که مردم خودش رو احساس کنن منطقی است، طبیعتا نیاز به فیلترینگ، نیاز به فیلتر شکن ببخشه نخواهند داشت. که فیلترینگ به حال چیز معقولیه. من چند روز پیش باز میدم از طرف معاون قوه قضاییه بحث میکرد، گفت ما یه بخشی از فیلترینگ هم باید بدیم به خود خانواده ها، خودشون به صدا تشخیص بدن که چه مطالبی رو مثلا کودکان ببینن یا نبینن. فیلترینگ به اصطلاح شخصی و خانگی اینا اپلیکیشن ها و نرم افزارهای خودش رو داره و میشه استفاده کرد. این علاوه بر اون چیزیه که به صورت عمومی تازه دولت به عنوان وظیفه‌ای که در راستای امنیت داره، در راستای اخلاق داره، در راستای اعتقادات مذهبی مردم داره، اونا رو انجام میده. تازه اونام که حل شد بر اساس همین اصل تفکیک و تناسب، تازه به خانواده‌ها بگیم حالاش اینا همه که مال همه نیست، همه چیز که مال همه نیست، بچه‌ها نباید خیلی چیزا رو دسترسی داشته باشن. یعنی مثل فیلمایی که دیدیم که اصلا مثبت 18 یا تا دیگه مثبت 14 هم باید تلویزیون، این به این معناست که داره تفکیک میکنه، میگه شما مخاطر هر کسی نیست. بنابراین من به عنوان مسئول خانواده باید بتونم اینو تقسیم بکنم، اجازه ندم بچه‌م بعضی چیزایی ببینه. خب اینا معقوله. من متشکرم که شما یادآوری کردید فیلترینگ هوشمند، و این یکی از به اصطلاح نیازهای جدی کشور است که ما همین به اصطلاح نهایتا منجر به همین بحث خواهد شد که ما تفکیک بکنیم. یعنی فیلترینگ هوشمند اتفاق بیفته، من برداشت ندارم که ما تفکیک رو خود به اصطلاح نظام فیلترینگ کامل میکنه. منتها اینکه دامنه این الفاظ وسیع هست طبیعتا همینطوره، الفاظی که اینجوری هستن در علم حقوق به هر حال وجود دارن، منتها یک برداشت های عرفی اولا وجود داره. وقتی که میگیم اخلاق، طبیعتا اون بایسته های هسته مرکزی نظام ارزشی و اخلاقی جامعه مد نظر هست، وگرنه حالا مثلا یه نفر به دیگری سلام کرده و یکی جواب نده، این که بحث خیلی مهمی نیست. این اینجور، یا اینکه یکم خودمونم باید صبر و تحملمون بره بالا، هر کی هرچی گفت فوری نگیم که این الان توهین کرده به من. ماجراهایی که اخیراً در جامعه می‌بینید، بعضی چهره‌های واقعاً موجه کشور با هم دیگه در افتادن، این به من توهین کرد، اون به من توهین کرد، قوه قضاییه داره مثلا مربی تیم ملی رو میندازه زندان. خب این به چه خوبه؟ یکم با خودمون تحمل بکنیم. یکم یعنی این است که ما نهایتاً به اصل آزادی پایبند باشیم، به اصل اباحه. یه جایی هست که قدر متعقن همه ماست، میدونیم این اخلاق، اون امنیت ملیه، اون بهداشته، اون فلانه، حتی حیثیته. جایی که تردید میکنیم، از این تردید به نفع اصل اباحه در واقع عبور بکنیم و در واقع این رو به نفع محدودیت ها تفسیر نکنیم. متشکرم. اجازه بدین دیگه من اینجا بحث خاتمه بدم که بتونیم از صحبت های جمعی دکتر شانی هم استفاده بکنیم. استادی می‌خوام که بحث طولانی شود.